برسید خیلی به کار تو برسید
نشه حسن خودم
شروع کنید های هم شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام قُضِّل الْعَقْلُ عَلَى الْحَوَى یا فَزَلَ الْعَقْلُ عَلَى الْحَوَى لِعَنَّ الْعَقْلَ يُمَلِّكُكَ الزَّمَانِ وَالْحَوَى يَسْتَعْبِدُكَ لِلزَّمَانِ. من خدای بزرگ را شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو محضر شما سربازان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشم، از دوستان بزرگواری که باعث و بانی این توفیق برای من بودن، جناب آقای حمداللهی، جناب آقای غفورزاده و شاید بزرگواران دیگری که من محضر نامشون الان نیستم تشکر میکنم. امیدوارم در این فرصتی که در آستانه اذانم هستیم مانده، آنچه صلاح ماست، صلاح من گوینده، شما عزیزان، بر زبان من و فکر ما جاری بشه. دوست دارم که بیشتر شنونده سوالات شما باشم، اگر سوالی چیزی هست اونو پاسخ بدم، ولی از باب اینکه خب یه شروعی هم باید داشته باشیم، یه بحثی هم داشته باشیم، من این حدیث رو محضرتون خواندم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، از اون احادیثی هست که اگر کسی تأمل کنه در محتواش دیگه دنبال سندش نمیگرده که سندش چجوری چجور نیست، گرچه خب میشه اسنادش هم دنبال کرد. حضرت، حالا ترجمه آزاد بکنم بعد یه بار دیگه حدیث رو میخونیم، حضرت در واقع انسان ها رو که البته شامل ما هم میشه، بلکه ماها با توجه به شغلمون، کارمون و داشتن شخصیت حقوقیمون غیر از شخصیت حقیقیمون، از قدر متیقن های این حدیث هستیم. امام در این حدیث انسان‌ها رو، طلاب رو، اساتید رو تقسیم می‌کنن به مالک الزمان و اسیر زمان. اگر قضیه تعبیر رو تندتر کنیم، تقسیم می‌کنن به صاحب الزمان و عبد الزمان. می‌فرمایند که ما دو تا نهاد داریم، حضرت می‌فرمان، یکی نهاد عقل، فکر، اندیشیدن، یکی هم نهاد هوا و هوس و امثال ذلک. تفاوت نهاد اول عقل، فکر، اندیشیدن بر نهاد دوم اینه که عقل شما رو مالک زمان میکنه، لعن العقل یملکک الزمان، یعنی شما میشی مالک زمان، روزگار، دوران. در وصف امام عصر میگیم علیه السلام صاحب الزمان. هر امامی در دوران خودش صاحب الزمانه دیگه. حالا یه امامی 50 سال، یه امامی کمتر، یه امامی هم صدها سال. حالا حضرت میگن بعضی از انسانها شما رو مالک زمان میکنه. فرمودن که شما بزرگواران سطح 2 به بالا هستید. سطح چی میگه؟ 2 میگن، 3 میگن، 2 و 3. میدونید الف و لام از زمان الف و لام جنسه، از اون 25 قسمی که در مقنی ابن هشام خوانده میشه، الف و لام جنسه نه الف و لام عهد. طبیعتاً وقتی جنس شد، حضرت نمیخوان میگن مالک زمان خودشه، دوران خودشه، بلکه مالک زمان آینده هم هست. 1000 سال مرده ولی حضور داره، 100 سال مرده حضور داره. زمان که تموم شده، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق زمانشون بیش از 1000 سال، 900 سال، بیش از 1000 سال، ولی هنوز آثارشون داره جواب میده. اینا میشن مالک الزمان، اونم نه زمان خودشون، نه دوران خودشون. چون ممکنه کسی مالک الزمان باشه اما دچار اینو مدزدگی بشه تو دوران خودش. مثل بعضی از این دیدید هنرمندان هستن، دوران خودشون می درخشن ولی پا به سن که می زارن یا فوت میکنن دیگه فراموش میشن. اما بعضی هم نه، در شعرها ما داریم شعرهایی که دوران خودشون شاعر بودن، اما سعدی و حافظ و مولوی هم داریم. حضرت می‌فرمایند که انسان‌هایی هستند که مالک الزمانند. اما هوا چی؟ هوس چی؟ قدرت طلبی چی؟ نه، تو رو بنده زمان می‌کنه. حالا این زمان مراد ساعت و دقیقه نیستا، گوش می‌کنید، یعنی دوران. انسان‌هایی که عبد الزمانند به خاطر دنیا خواهی، به خاطر تملق، چاپلوسی خودشو نزدیک یه حکومت میکنه، بعدم حکومت از بین میره، اینم از بین میره. مگه کم داشتیم آقایون؟ انسانهایی که عبد الزمانن، مال اسیر دوران خودشونن. پس عقل اونه و هوا اینه. حالا من در جمع شما هستم که خارج از تعارف، اگر امیدی هم باشه به شما هاست. امام زمان اگر بخوان 4 تا سرباز انتخاب کنن کجا میرن؟ این سوال سوال خودخواهانه نیست که بگید از او خودخواهیه. امام زمان بخوان سرباز انتخاب کنن، امام صادق بخوان شاگرد انتخاب کنن، سراغ شماها میان دیگه. حالا ممکنه بعضیا رفوزه بشن، رد بشن، ولی دیگه شماها هستید. چه کار باید کرد که انسان مالک الزمان بشه؟ من خیلی نمیخوام طول بدم چون دوست دارم با شما بیشتر حالت رد و گفتگو داشته باشم. ببینید، به نظر من راه روشنه. حالا یک کس بگه که نه، سوال مهمیه، خیلی باید فکر کنیم. نه آقا جون، اگر کسی بازش نیاد میتونه جواب این سوال رو، چطور میشه انسان صاحب الزمان بشه، مالک الزمان بشه؟ حالا صاحب الزمان رو بزنیم برای خود آقا، برای کس دیگه به کار نبریم، مگر مثل حالای من که خواستم توضیح بدم. ولی انسان بشه مالک الزمان، مالک دورانها. طبیعتاً آقایون، یکیش درس خوندنه. این باید باورمون بیاد که بیمایه فطیره. آدم تو طلبگیش آقایون باید حداقل 10-12 سال اول رو، من میگم شیرخارگی، شاید شنیده باشید گاهی از ما، تو کتاب صراط هم که من دارم، شما، من و شما یه دوران شیرخارگی داریم. الان شما دارید شیر میخورید، شیر میخورید. چرا میگم شیرخارگی؟ ولی میدونید آدم 2 سال اول اگر درست شیر بخوره، 80 سالشه ها، کشاورز خوبیه، میگن خوب شیر خورده. نمیگن دیشب چی خورده ها، نمیگن پارسال چی خورده ها، میگن نگو دستش بخون، استخونش همش پر از فسفره، چی میگن من بلد نیستم، استخونش تو اون 2 سال اول. اما یه کسی هم هست، فرض کنید 24 سالشه، مجمع الامراض، از هر جاش دست بذاری یه مشکلی هست، میگن شیر خوب نخورده. درست هم میگن دیگه، اگه کسی درست شیر نخوره، این میگن مادرش مرد، بستنش به این شیر خشک و شیر تر و شیر گاف، بهش رسیدگی نشد. شیر خارگی خاصیتش اینه آقایون. لذا من و شما یه شیر خارگی داریم، یه پس از شیر خارگی. حالا یکی مثل سن من با دوره من دیگه گذشته آقایون، دیگه گذشته. ما خیلی هنر کنیم همین داشته ها رو نگه داریم، از دست ندیم، فراموشی نگیره ما رو. اما دوران شما دوران شیر خوردنه، خوب شیر بخورید. میدونید من یک طلبه نیستم که مثلا بگید تعصب داره یا اصلا خبر از دنیا نداره، از فلان جا میاد فلان جا بر میگرده. به من اگه رزومه ما رو داشته باشید نمیاد، خودتون میدونید، درگیری با جاهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف، خارج، داخل. با جرأت عرض میکنم محضرتون که ما اگر هر کجا بخوام بریم، هر کار بخوام بکنیم، باید این سطح خوب بخوانیم. حالا این فقه باشه، اصول باشه، من نمیخوام بگم مثلا فرض کنید این کتاب ها بهترین کتابه، این روش ها بهترین روشه، نه. گاهی من میگم رسائل و مکاسب و شیخ مرتضی انصاری نوشته، نه امام مرتضی علی. اگر امام مرتضی علی نوشته بود هیچ کارش نمیشد بکنه، معصوم بود دیگه. اما شیخ مرتضی نوشته. خب شیخ مرتضی ممکنه اشتباه هم بکنه، قطعا، اما نباید این بیاد سراغ ما. ببینید گاهی طلاب مثلا تا وارد رسائل میشن، مکاسب میشن، کفایی میشن، خب ثم مازا بعد هازا، اینجور میگه، چه کار ما میاد، چه به درد ما میخوره. گاهی 2-3 جای کتابم میارن مکاسب محرم پر از قاعده، میگرده میگرده فروش بول ابل پیدا میکنه، میگه اینو برای چی میخونه؟ خوش انصاف کل کتاب رو ببین. حالا یه دوتا مثال هم ممکنه داشته باشه. به هر صورت اختیار با خودتونه فضلا. فکر کنید وقتی رفتید بعد از ظهر، اگه ظاهرن بعد از ظهر تو قطار نشستی را بگید فلانی 45 دقیقه 40 دقیقه وقت ما رو گرفت، چی گفت؟ درست گفت؟ اگه درست گفت تهران رفتید برنامه ریزی بکنید. اگر من درست نگفتم خب بذارید کنار. و من معتقدم فکر کنید میتونید به جواب صحیح برسید. خوب باید درس خون متزلزل. دو جمع بین اصالت و معاصرت. این تعبیر رو شاید بعضی جاها باز از من شنیده باشید، نمیدونم. یعنی طلبه امام زمان در این دوران هم باید استخون بندیش محکم باشه، همون شیر خوردنه، انظار، آرا، اینو من میگم اصالت. یعنی استخون بندیش محکم بشه و معاصرت، یعنی دوچار یک نگاه کهن نشه. میخواد بشه مالک الزمان دیگه. آقایون صدام پخش میشه، واقعا بعضی ها هنوز مال دوران صفویان، مال دوران قاجارند. حتی من حاضر نیستم به اینا بگم فکرشون سنتیه، چون سنتی، اگر سنتی رو شیخ طوسی معنا کنید، شیخ مفید معنا کنید، علامه حلی، اینا کجاش سنتی هست؟ یک مثلا فکر اشعری کهن عقل ستیزه. ما هنوز تو خود همین حوزه میدونید برای بعضی مسائل باید، مسائلی که به نظر من مثل آفتاب روشنه، باید جدل کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم. اینه که باید در کنار مطالعات، حالا میخوایم معاصرت پیدا کنیم، درسته، هی دعا کنیم خدایا اجعلنا نمیدونم اهل عصر، اجعلنا مالک عصر و عصورنا. نه، باید مطالعات رو از اساتید بگیرید. مثلا یک نمونه که من گاهی مثال زدم، مکاسب اگر میخونید حقوق موضوعه رو ببینید، نگید اینا حقوق مدنی، فقه شیعه است، مشهور شیعه است. اشکال بره آدم مکاسب که میخونه خیار مجلس، قانون مدنی رو هم ببینه، حتی برخی پرونده ها رو ببینه، برخی مسائل روز رو ببینه. وقتی خیار قبل رو میخونی تو مکاسب، اهل کنه که مکاسب میخونه، خب میدونید که شیخ انصاری میفرماید در خیار قبل طرف میتونه فحص بکنه، فقط میتونه فحص بکنه، نمیخواد فحص نکنه، درست؟ میگیم عرش، میگه نه، عرش ثابت نشده در قبل. خب اولا سوال پیش میاد که در معاملات عرش بر تعبده یا عدم تعبد، این خودش سواله. یعنی باید حتما تو روایت یه آیه‌ای مثل خیار ای بیاد تا بگیم آره عرشم هست. یا اگر اغلایی باشه، شرع هم که تو فقه و عرف خوندید بناهای اغلا رو شارع امضا میکنه دیگه، نمیخواد. بعدم ببینید مگه معاملات امروز میشه؟ معاملات امروز 2 کیلو خیار سبز و یه نان سنگک و یه خودکار که نیست. باز کشوری مثل ما، ماشاءالله کشور لحظه‌ای تورم، بله. خب شما یه خانه میخرید از یه نفر مثلا 1 میلیارد، بعد میبینید کلا سرتون رفته، 100 میلیون کلا رفته سرتون، این خونه 900 میلیون قیمت شده بوده. البته تا بفهمید و این حرفا 2 ماه گذشته، میرید سراغ فروشنده، آقا شما کلا سر من گذاشتی، چیکار کردم؟ خونه 900 میلیون میارزده، به من دادی 1 میلیارد. میگه خوش آمدی، خوش آمدی، خوب کردی، بیا فسخش کن. چون الان خونه، همون خونه چنده الان؟ 2 میلیارده. فضای تورم، فضای اقتصاد، یا تو معاملات بین الملل، مگه فسخ و اینا اصلا میشه؟ مثلا تو معاملات چند ملیتی اینا رو دوستان یه مقدار از اساتید بکشید، کار بکنید. تا این حرفو من میزنم میگه ای آقا شما خبر نده، ما همین قدرش هم نمیرسیم، همین قدرش هم نمیرسیم. اون وقت شما میگی بریم فلان. اگر کسی طالب باشه یعنی مثلا خیار مجلس میخونید، برید قانون مدنی رو ببینید، 3 ماده ببینید، این با وقتتون منافات داره؟ یا اگر مثلا یه حاشیه رو ببینید، حاشیه سید رو ببینید، از فقهای خیلی روشن بوده مرحوم سید، خیلی مثلا چیز داره. ببینید ما الان درگیریم، حالا بعضی وقتی بهشون میگی قبول میکنن، بعضی هم اصلا تمام این رگاشون سرخ میشه، ورم میکنه، ناراحت میشن، احساس ترس میکنن، فکر میکنن میخوای فقه رو نابود کنی. همون فقه خودشون ساختن ها، اون فقه همون اشعری مثلا منجمد رو میخوای از بین ببری. به هر صورت فضلا ما امیدواریم از شما، اگر اصالت رو نداشته باشی میشه یه ژورنالیست، یه روزنامه، حرف میزنید روزنامه است. اگر معاصرت رو نداشته باشید همین میشه که میبینید بعضی ها رو. هنوزم ما داریم خیلی ها میگن یه خودکار بذار تو جیبت، بر تو بانک، مشکل ربا حل میشه. هی با رئیس بانک این خودکار رو بهش بده، مثلا 100 میلیون از بانک بگیر، رئیس بانک این خودکار رو میذاره روش، میگه 100 میلیون با این خودکار بهت میدم 200 میلیون، 260 میلیون. ببینید ما نمیخوایم، اتفاقا من تو فقه و مصلحت میدونید بحث حیل رو آوردم و دفاعم کردم، اما نه اینجوری، خودش یه لاین دیگه ای داره، یه بحث دیگه ای داره، یه مدار مطالعات جدید، مطالعات بیروز. حالا اون برنامه شو میتونید تو کتاب صراط ببینید، که من دیگه وقت قولی دادم عمل بکنم. اما همه اینا درست، درس خوندن، اصالت، معاصرت، ولی این جا که من میخوام وارد شم خیلی زبانم اصلا میلرزه، بحث تقوا، ارتباط با اهل بیت یادمون نره. همه اینا درست، اینه که من گفتم اینا شرط لازمه اما شرط کافی نیست. ارتباط با امام زمان، دوستان زحمت کشیدن، اساتید، مدیر محترم آوردنتون قم، من دوست دارم یه سوغاتی از قم ببرید، یه سوغاتی ها. ما که چیز نداریم به شما بریم که مادی باشه و پول باشه و، اما این مهتابی رو میبینید، این مهتابی ها رو خیلی قشنگه، درسته؟ الان اینجا رو روشن کرده، خاموش کنن مثلا شب باشه که دیگه هیچ، ولی تمام ارزش این مهتابی ها، روشنایش، چون متصل به کارخانه تولید برق، اگر این ارتباط قطع بشه یا لامپ بسوزه هیچ ارزشی نداره. گاهی هم امروز در آوردن و نمیدونم راست درسته، مهتابی اگر سوخت تو دستو نشکنه سرطان میاره، یواش بذارید تو کوچه تا مامور شهرداری بنده خدا ببره. من و شما با ارتباط با امام زمان میشی مهتابی روشن، طلبه روشن، و با قطع ارتباط با امام میشیم لامپ سوخته. البته امام زمانم اونم با ارتباط با خدا فرق نمی کنه. الله نور و سماواته و الارض، متا امام متصل میشه به نور و سماوات و الارض، من و شما متصل میشیم به امام، و تو اون روایت زید جعلنا بینهم مردم هم باید متصل به عالمان دین بشن. این سلسله انشاءالله از امروز اگر انجام میدادید ادامه بدید، اگر نمیدادید از همین امروز شروع کنید. دو رکعت نماز برای امام زمان. میگن مثلا یه حرفی بخواد اثر کنه خود طرف باید انجام بده، نه من میخوام شما مریدم بشید، نه دنبال مرید جمع کردنم خدا رو شکر، نه هیچ. اما شاید از قبل از طلبگی، من تا امروز صبح این دو رکعت نماز خوندم. امام زمان به نماز من و شما احتیاج ندارن، اما این ارتباطه، این بدبستان سرباز با فرماندهه. دو رکعت نماز، سلامتی امام زمان. بالاخره امام زمان هم مریضی دارن دیگه، میدونید فشار خون دارن، قند ممکنه پیدا کنن، موره کمرشون عیب کنه، لذا میگیم خدا یا امام زمان رو حفظ کن، سلامت بدار. بله امام زمان مرگ ندارم، اون رو اعتقاد شیعی مونه تا روزی که بیاد، اما مریضی دارن، نیاز به دعا برای سلامتیشونه. صدقه، ما بزرگانی داریم که صدقه میدن برای سلامتی امام زمان، خون میریزن، گوسفند میکشن، داریم افرادی که الحمدلله وضعشون هم خوبه، خون میریزن سلامتی امام زمان. خب شما این کار رو بکنید، یعنی دو رکعت نماز، این مثل اون کلیدیه که میزنید مهتابی روشن میشه. نمازم که خواندید بهترین خیر و موضوعه، بهترین نهاده. هر که میخواد زیاد بخونه، من شاء استکثر و من شاء استقر. دو رکعت نماز برای امام زمان خیلی هم ساده، از همین امروزم نگیرم. حالا امروز پنجشنبه است، ما هم که خسته ایم، تو راه هستیم، فردا میگه جمعه است، از اول هفته، اول هفته هم ول میشه. اگر بخواد یه چیزی که یک نفر بهتون میگه ولش نکنید، باید حالا صبح، ظهر، شب هی هم بهش بیل و بند نبندید که حالا پس یه گریم بکنم، یه سینم بزنم، زیارت عهدم قبل و بعدش بخونم. اونا اگر میخواد بخونید بخونید، ولی اگر بند و بیل بهش ببندید ول میشه. ساده بگیرید، دو رکعت نماز ساده برای سلامتی، فرج آقا، هر چی که دلتون میخواد. البته امامم بی جواب نمیگذارم، امام به چشم فرزند به شما نگاه میکنه. بعید نشمارید بعضی ها رو امام زمان میگن قرة عینی، یکی فقط برای شیخ مفید نگفتن، نمیگن. یه پدر که از حال فرزندش خبر داره، اگر این فرزند صالح باشه پدر چی میگه؟ ممکنه امام زمان برای شماها صدقه بدن، یه حرفی بگم که کمتر شنیده باشید، برای که پدر برای سلامتی بچه صدقه میده. داشتیم پدرانی که تا وقتی زنده بودن برای بچه های موفقشون صدقه میدادن، دعاش میکردن. این مقام رو نگه دارید فضلا، اینو از دست ندید. با بد اخلاقی، با دروغ، با غیبت و توجیه غیبت، من دیگه حالا وقت نیست بحث اخلاقی بیشتر خدمتون بگم، ما ای کاش غیبت میکردیم توبه میکردیم. دور از شأنش، من خودم عرض کنم، غیبت میکنیم توجیه میکنیم، و ابلیس میدونید بیچاره ی عدم سجدش نشد، ابلیس بیچاره ی توجیه عدم سجدش شد. یعنی وقتی خدا فرمود چرا سجده نمی کنی، توجیه کرد، گفت خلقتنی من نار، خلقته من تین، انا خیرم من، او باید برای من سجده کنه نه من برای او. که چند تا مقالطه ابلیس خیلی ملاست، خیلی ملا بود، حالا هم هست ملاست، قشنگ قیاس کرد. البته قیاسه که سر تا باش غلط، او از گل من از آتشم، آتش بر گل فضیلت داره. خب چی گفته؟ کی گفته آتش بر گل؟ هر چی جای خودش. به علاوه مخلوق از گل یا مخلوق از آتش، کی گفته مخلوق از اون بر مخلوق از این؟ از این بگذاریم، مگه بحث بهتری و پستری، بحث سجده فرمان الهیه؟ میخوام بگم ابلیس بیچاره توجیهش شد. گاهی ماها خزلا فکرم میکنیم داریم قصد قربتم میکنیم. بدترین غیبت ها و گناهان غیبت هاییست که نشأت گرفته از اعتقاد جهل مقدس نما. انشاءالله که این سوغاتی رو از ما ببرید تا دو سه ماه دیگه. آقای حمداللهی، اگر طلاب اومدن گفتن ما اون ذکر استاد فلانی رو، علی دوست رو انجام دادیم، من ذکر بعدی رو میگم بهشون بگید. اگرم نه همین عمل نکردید، خب همینم هم بی خود گفتم دیگه، همینم وقت گرفته شده. خب من همینجا بحث رو تموم میکنم. آقای حمدالله گفتن از دارالمبلغین، آقای فلسفی خدا رحمت کنه، آقای فلسفی رو که به هر حال توفیقی داشت این مرد، گفتم یه یادی تو جمع شما از ایشون بشه، انشاءالله که هدیه کنیم نثار شب جمعه است دیگه، روح این عالم بزرگوار مبلغ دین. بزرگان، عالمان، مراجع، شهدا و مؤسس و بانی این مرکز که من هر وقت میام دریغم میاد و منصفانه نمیدونم یاد نکنم، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی قدس سر رو، نثار همشون یه صلوات خواهد کنم. اگر نکته باشه قطعش کنیم.
بحث عمده ای که همیشه طلبا باهاش درگیرن بعد پای 10 چیکار بکنن، چون جایی بلد نیستن میرن استخدام میشن، اونم عمدش به خاطر مسائل مالیه. شما این بحثای تحقیقی که فرمودید مثل علمای قدیم باید بشینن تو خونه باید تحقیقی کنن، میگن از کجا پول در بیاریم، شغل آیندمون چیه. این ساله پرتکرار طلبایی که محلوز باشون بحث میکنه بعد پای 10، چون برنامه مدونی هم دیگه نیست برای حوزه و اینا، تا پای 10 میدونه بعد از اول مکاسب کفایه بکنه، بعد کفایه چیکار بکنه؟
دو تا سوال آقای غفورزاده شما سوال کردید، البته میدونم خودتونم جوابشو دارید، حالا میخواد از من بپرسید از زبان من شنیده بشه. آقای غفورزاده من سوال هاست میشناسم، الحمدلله موفق فاضل و بهره ببرید استفاده کنید ازشون. ولی حالا چون پرسیدن، در واقع دو تا سوال هست. یه سوال اینه که خب ما با تمام شدن سد چه کار کنیم؟ خب ببینید این بستگی داره به نقشه ای که شما دارید. یه دفعه میخواید در همین فقه و اصول کار بکنید، برنامه دارید، سند چشم انداز دارید برای مثلا 20 سال بعد از درس، خب بعد از سدها، خب طبیعتا انتخاب میکنید استاد مناسب، برنامه مناسب و کارم میکنید و بعدم البته جوابم میده. بعد از 20 سال از سطح عالی تموم شده، میبینید یه فقیر، یک روشن با این چیزی که من گفتم دیگه، که من تو کتاب صراطم، حالا من هی اسم میارم ببخشید، خودم هم نویسنده هستم، ولی مصلحت شما فراتر از این حرف هست، طبیعتا اونجا میتونید ببینید. یه دفعه یه کسی میخواد بره یه بخش تخصصی دیگه، تخصصی قضا، تخصصی تفسیر، تخصصی کلام، علاقه‌منده تبلیغ. حالا اگر مثلا 50 سال پیش بود اینا نبود، یا طلبه میگو من چه کار کنم، چجور برنامه بریزم. بالاخره هستن کسانی که برای شما برنامه ریختن و خوبم ریختن. ممکنه بگی نمره 100 نمیگیرن، ولی اینطور هم نیست نمره 20 بگیرن، یعنی از 100 نه میتونه آدم بره. این خب یه بحث که ما بعد از این قضیه چه کار بکنیم. حتی ممکنه کسی، آقایون شاید از من تعجب کنید، بخواد اصلا از حوزه بره بیرون، بره مثلا تبلیغ کنه، بره کار بکنه، بره بین مردم، چه اشکال داره؟ من همیشه با بعضی از مراجع و اساتید که میگفتن نرن بیرون طلبه ها، نمیدونم گاهی هم یه تعابیری میکردن، حوزه نهال فروشی نکنه فلان. خب گاهی وقت هم حالا یه کسی اون سلیقه رو داره، چه اشکال داره؟ آیا هدر رفته؟ حالا اگر رفت مثلا فرض کنی یه جا مشغول کار تبلیغی شد، امام جماعت شد، حالا میگن معلم شد. اتفاقا میدونید که عمده اساتید مبرز شاگرد همین تبلیغا هستن، همین تبلیغات. واسه من در خاطرات خودم آوردم دیگه، هم تو داشتیم میرفتیم با پدرمون، رفتیم تو یه مجلس روزه، یه آخوندی اومده بود شهر ما، رفت بود بالای منبر، بالای منبر گفت که آقایون بچه‌هاتون بیارید طلبه بشن. پدرم به من گفت میخوای طلبه بشی؟ مام از خدا خواسته. گفتیم بله. حالا من موفق باشم نباشم، کوتاهی بکنم نکنم، اون فیضشو برده. یه طلبه، نه استاد وارسته بود، نه آیت الله العظما بود، نه الله العلماء بود به قول اون منبریه، نه یه آخوند ساده. پس این نکته. نکته دوم، آقای غفورزاده پرسیدن، ببینید اشتغال به کاره. اگر واقعا شرایط زندگی آدم رو مجبور کنه مثلا که در کنار مثلا تحصیلش بتونه مدیریت کنه، بتونه جمع کنه، چه اشکال داره؟ البته نباس اینطور باشه، بگم اینو، ای کاش به یک جایی برسه که حوزه های ما حداقل زندگی رو، من یه سخنانی تهران شما داشتم تو مرسه امیرالمومنین بود فکر کنم، گفتم دیگه زندگی طلاب از زهد گذشته، دعوت به زهد نکنن مسئولان، زهدم یک حدی داره، دی از زهدم گذشته. خیلی هم سر و صدا کرد، اون رفت تو فضاهای خارجی و اینترنشنال و از این زهرماران برای استفاده، سوء استفاده خودشون. اما من قبول دارم، وقت نگه آقا داره تایید میکنه این وضع، ابدا، ولی الان این وضع هست. وقتی هم با مسئولان میگی میگن ما نمیتونیم، واقعش دیگه نمیتونیم، بیشتر از این نمیتونیم. حالا یا وجوهات نیست، یا بخواد بودجه دولتی بیاد، حالا یه بخشی از بودجه که میاد برای ساختمون سازی و بیمه و اینا که میاد، اگه بخواد برای شهری و اینا بخواد بیاد، مثلا یه طلبه بخواد 50 میلیون 40 میلیون بگیره، کذا و کذا. ای کاش مثلا اوقافی که مال طلبه هاست، اوقافی که مال مدارسه، حالا نمیدونم اینم تحریم روش اثر گذاشته، ما بخوایم اوقاف رو زنده کنیم باید سازمان ملل اجازه بده، اونم اجازه نمیده. حالا اینا بماند، اینا منو نبرید تو بعضی از حواشی، ولی حالا که واقعا ناچار شد ما تا نکته که هست اونم رو بین، بعضی ها دیگه وقتی نمیتونن کلن متوقف میشن، مثل کسی که یه مشکل تو زندگیش میاد دیگه همه چی رو میبازه. نباید اینطور باشه. یه تعبیر من دارم، زندگی باکسی، وقت با کسی نخونید، یعنی این که عمدنم این تعبیر رو به کار بردم که تو حافظه ها بمونه. بلا میتونم یه کلمه دیگه به کار ببرم، این که انسان هر چیز رو تو باکس خودش بذاره، اگر مثلا نیازه که فرض کنید روزی دو ساعت دیدی تا میگن آقا طلبا رفتن تو اسنپ انا لله و انا الیه راجعون، ببینید بازم تکرار میکنم ای کاش طلبه مجبور نشید بره ولی اگر حالا ناچار شد مثلا روزی دو ساعت سه ساعت دو ساعت بره تا کمک زندگیش باشه، چرا استیحاش میکنیم؟ گذشتگان ما یا روغن فروش بودن، باز نمیخوام اینو بگم که صدام ضبط میشه، این گاهی رسانه ها میگن ببین فلانی هم اعتراف میکنه، خب اون زمان ها یا بازاری بود، همین شیخ صدوقتون و خیلی از اینا حلبیاتون و اینا خیلی هاشون یا بازاری بودن یا مغازه دار بودن، اما خب کارم میکردن، البته کار به این حد گسترده نبوده. مدیریت باید بکنید، درس و بحثتون رو انجام بدید، از خیلی چیزا بزنید. دلیل نداره آقایون ما روزی دو ساعت گوشی وقتمون رو بگیره، ما اگر یک ساعت باید کار اضافه بکنیم میگیم دیگه از درس و بحث باز موندیم، به زمین و زمانم بعضیا دور از شأن شما بد میگن که چرا طلبه باید روزی دو ساعت مثلا کار بیرون بکنه، ولی اگه سه ساعت تو گوشیش معطل بشه عادیه طبیعیه. ما خیلی چیزها رو اگر بزنیم آقایون وقتمون باز میشه. من نسخهی که اجالتن میدم، نمیگم ای کاش دکتر مجبور نشه یه نسخه اینجوری بده، ولی نسخه علل حساب همینه که نترسیم، وحشت نکنیم. فرمودن مثلا باید بره کار بکنه، خب بله اگر البته جوری باشه که مثلا دیگه صبح بخواد بره تا شب، اون دیگه حالا حساب کنه، اگر واقعا نمیتونه زندگیش داره فلج میشه، خانمش داره طلاق میگیره، نمیدونم اعصابش ریخته به هم، خب بره حتی الامکان لااقل کاری بکنه که تبلیغ دینو از دست نده، اینو داشته باشه و اینو سبک نگیرید. تبلیغ دین اینو سبک نگیرید. انشالله که تونسته باشم بخشی از من کام
تجربه شخصی
خودتون اگر مشکل تو زندگی مالی داشتید نداشتید؟ نمیدونم این سوال چرا چند وقتی از من زیاد میشه، من سفر قبلی هم تهران. بله میدونم نه نخواستم اینو بگم. من
تحصیل علم
نه، من متاسفانه این خواب بگم خراب میشه، ولی نمیتونم خدای نکرده راست نگم، نه من تجربه ندارم که این قسمه
نسبت به قدیم. الان یه دفعه عالم باشه درآمدش بیشتر از هم کارمند و اینا نیست، هم وقت پول وقت درس بکنم، هم که شما الان عالم هستید دارید مالو به جامعه خدماتی اداره میکنید، آیا بهتر تأمین نشدید تا کاسبای دیگه اونیا؟
به هر حال ما که در نموندیم. بله من تا یه آقای شوخی بکنم خستم هستید، من میگفتم بله شما اینو میخواد بگید خداوند قول داده که برید دنبال کسب علم و اینا، دیگه روزیتون با من تأمین میکنم. یه آقای بغل دست من نشسته بود، گفتم من یه تعلیقه دارم که درست خداوند قول داده اما چند تا پیغمبلاش از گرسنگی مردن،
چون دنبال کسب علم نبودن، داشتن
هفته اونم شاید شوخی میکرد. ولی بالاخره ببینید اگر کسی دنبال کسب علم باشه و البته یه گاهی روزنه هایی هم باز شد انجام وظیفه بکنه. من خواستم ببینید یه جور صحبت کنم که دیگه اون آخرین حد که اصلا ناچار شد روزی دو ساعت کار خیابون بکنه، آیا باید دیگه انا لله و انا الیه راجعون؟ من نخواستم جواب شما رو بدم که اگر کسی، من موقعی که طلبه شدم آقای غفورزاده، چون بستگان ما همه پولدار بودن، همه میگفتن که این بچه از گرسنگی میمیره، همه مخالف بودن.
چند سالگی طلبه شد؟
من 12 سالگی و تنها کسی که محکم وایساد پدرم بود که و رحمت الله علی و علی امواتکم. و حتی حالا بعضی چیزا خیلی دوست ندارم بگم، مثلا 6 تا استخاره گرفت پدرم از بس فشار سرش بود، میگفتن مثلا فلان فلان، ولی خودشون مقاومت کرد. بعد از اون 6 تا استخاره، 3 تا ترک و 3 تا فعل که اومدیم قم، اومدم شیراز، اول رفتم شیراز ما، بعد اومدیم قم. الانم الحمدلله هیچ، مثلا اونا بگیم بعضیشون بهتر از ما هست، نه. این دیگه حالا خیلی جزئی و زندگی شخصی شد. همینطوره، یعنی خداوند قول داده و وفا هم میکنه، ولی بالاخره فراز و نشیبم داره. این آخر صراط ببینید زندگی آقای آخوند رو که با چه وضعی زندگی میکرده، اما خوب کارم کرده. درسم من حالات علما رو آخر کتاب آوردم، زندگی اصلا دستنویس خود آقای آخوندم هست، این زن همسایه خواب دید نیاوردم، دستنویس خودش آوردم. به هر صورت فضلا حضور دارید تا میتونید کارا انجام بدید، مقاومت میکنید، ولی حالا اگر ناچار شد کسی، مثلا به معلمی اشاره کردم، بله اگر بخواد بره معلم بشه و بشه آموزش پرورش و دیگه اصلا بذاره کنار کارو، نمیگم حالا چیزی شده ها، آق امام زمان میشه و امام زمان تردش میکنه، من نمیفهمم، ولی خب میتونه اهل آموزش پرورش باشه. حالا اگه ناچار شد درسشم متعالا، ممکنه بعضیا مثلا 3 تا درس میرن، 2 تا درس میرن، این یک تونه بره، ولی ارتباطشو قطع نکنه، ارتباطشو قطع نکنه. یعنی این گویا امام زمان سربازی رو تو این سبک میبینن، تو این سبک میبینن. یه کلیپی درست پیش پخش شد، از یه آقای پرسید که اون خبرنگار، اون شخص گفت شما که آخوندید؟ گفت آخوند بودم، من ناراحت شدم بدم اومد. آره یه موقعی هم بهش میگم، میگم آخوندی افتخاره، آخوند بودم، میخواست بگه الان دیگه نیستم. این امام زمان از سربازشون تو این حوزه خوششونه، ارتباطون قطع نکنی، نگیدم حاج آقا برید دنبال فردا یه مغازه و دیگه کلا ارتباط قطع نشه.
شاگردایی که داشتید اینه که اهل واقعا تحصیل بودن و علم، این هم دیدید که به اسنپ بیفتن؟
نه ندیدم، ندیدم.
اینکه واقعا همتشو بذاره تحصیل.
حالا ببینید ممکنه اونا به اسنپ نیفتادن چون تورم 403 و 402 و 401 را هم داشتن، اما تا دیگه بعد که پریده بودن، مثلا شدن هیئت علمی یا استاد حوزه یا محقق. اما یک کسی تصور کنید به تورم 400 401 99 اینا خورده و هنوزم داره درس میخونه، من میخوام واقع نگرانه، واقع گرایانه جواب بدم. این ممکنه، حتی ممکنه برای یکی 2 سال 3 سال بره، بعد روش کنه، دیگه اسنپ هم نخواد بره، تو رستوران هم نباید کار بکنه. ولی من میخوام اینو بگم، ببینید اگر کسی ناچار شد نباید بگه من تباه شدم، نامید بشه و ول کنه و افسردگی بگیره و بگه امام زمان منو نمیخواسته و اینا رو نباید بگه. خب یه کاری انجام بده، درسشم منطقه ممکنه کنتر از دیگران، کنتر از دیگران. البته اگرم مثلا تبلیغ اینا بره که اون دیگه اصلا خود حوزه است، یعنی تبلیغ یه کسی مبلغ دین خدا باشه که این که اصلا خود حوزه است دیگه. من خواهش، خب اجازه میدید ختمش کنم. بفرمایید.
امیدتون نسبت به این معاصرت بلاخص در خصوص خود فقه با توجه به کثرت مسائل، کثرت پرسش ها، هم از حیث کمی، هم از حیث کیفی، هم عمق مسائل، مثلا انواع و اقسام معاملات و معاملات الکترونیک و رمز ارزها و همین بین الملل که اشاره کردید و انواع مسائل حقوقی نوپدید و به نظرتون دورنمای آینده حوزه تا چه حد میتونه اینها رو تأمین بکنه؟ یعنی به نظرتون نمیاد که ما الان عقب هستیم نسبت به در واقع پاسخ به این مسائل؟
ببینید سوال خوبی کردید، درگیری منم که با این مسائل میدونید. این که فقه توانایی داره اینا رو پاسخ بده یا نداره، فقه هستا، فقه باید ببخشید و ظرفیت فقه، من جوابم مثبته، میتونه. اگرم بخواد حرفم رو ثابت شده ببینید، یه مقاله من دارم ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا، شاید همین باشه عنوانش. من عقیدم اینه که فقه ظرفیت داره، یعنی ظرفیت فقه ها، یعنی بدون که سوبسید بده، بدون که از انضباط خارج بشه، ظرفیت داره. اما یه فقهی داریم، فقه هست، این فقهی که تو کلاس ها تدریس میشه، بحث میشه، ممکن بگیم این باید یه تکانی بخوره. خیلی از درس های شلوغ میرید ببینید مثل رو تردمیل داره میره طرف، میره حرکت تردمیلی داره، اما خب خالی هم نیست حوزه. شما مخصوصا تو پژوهش کار خیلی شده، یه وقت حجاب معاصرت ما رو نگیره و نبینیم. بنابراین ظرفیت فقه، یعنی آقایون که هستن اگر برن تو ظرفیت فقه پاسخگویی داره. اگر گوش کرده باشید اون بحثی که من داشتم با آقای سروش پارسال، یه بحثش همین بود، من اصرار داشتم بگم تو رو ظرفیت فقه دست بذار، چرا رو بعضی از هستها دست میگذاری و نمیتونستن کاری بکنن، هست. شاید جالب نباشه من بگم این سه تا کتابی که من نوشتم، سه قلو میدونید، فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مثل، بچه هم یه دو قلو دیگه دارم، فقه و حقوق قراردادها، پنج تا، اینا همش میخواد ظرفیت فقه رو نشون بده. نگاه کن فقه ما اینه و ظرفیت پاسخگویی داره، وقتی این دیگه نوبت به اینا میرسه. خب الحمدلله رب العالمین، مجدداً تشکر میکنم از شما و شما ساده گذاشتید، ممنون وقت گذاشتید، خواهش میکنم.